دارد. طبق برآورد کش در سال زراعی جاری بیش از 2000 تن کدو از نوع حلوایی و سبز از مزارع این شهرستان برداشت و راهی بازارهای مصرف داخل و صادرات آن به خارج از کشور می شود.
متشکرم که با این بخش هم همراه بودین. کارآفرینی که اقلید در استان فارس مشغول به فعالیت هست در اون، و استان فارس هم یکی از اون استانهایی هست که کدو به بهترین نحو با توجه به آب و هوایی که داره، اما زمان کاشتش نسبت به صحبتی که حالا با خانم مهندس خسروی داشتیم یه مقدار متفاوت هست، هم زمان کاشتش و به تبع اون زمان برداشت. زمان کاشت در استان لرستان اواخر اردیبهشت ماه هست، توی اقلید کمی دیرتر شاهد کاشت این محصول هستیم و دیرتر هم روانه بازار میشه، اما اقلیم کشورمون طوری هستش که در نقاط مختلفش همونطور که صحبت کردیم در استانهای شمالی، استان لرستان، کردستان و حتی استان فارس، این امکان رو داره که کشت کدو بسیار خوبی رو داشته باشیم و میتونیم با یک برنامه ریزی صحیحی علاوه بر این که سطح کشور رو پوشش بدیم و اشباع بکنیم، به صادرات به کشورهای همسایه و کشورهای حوزه اوراسیا داشته باشیم. بسیار عالی. کمی فاصله بگیریم از این فضا و در دومین ارتباط تلفنی امروزمون همراه بشیم با آقای دکتر ساجد نیکمهر، کارشناس محترم صادرات، و می‌خوایم درباره تعهد ارزی از ایشون بپرسیم و بیشتر مطلع بشیم. گفتگوی بنده با ایشون رو همراهی بفرمایید. آقای دکتر نیکمهر سلام به شما، وقتتون بخیر.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز. در خدمت شما.
درود بر شما. بسیار خوشحال هستم که باری دیگر با حضرت عالی گفتگو میکنم. درست گفتم درباره تعهد ارزی امروز میخواییم برامون بفرمایید. میشنویم.
ببینید، موضوع تعهد ارزی خب از سال 97 مجدداً در دستور کار دولت قرار گرفت و صادر کننده ها ملزم شدن به این که رفع تعهد ارزی انجام بدن. به چه معنا؟ به این معنا که زمانی که صادراتی اتفاق میفته، کالا یا خدمتی در واقع صادر میشه به کشور دیگری از طرف یک شرکت ایرانی، اون شرکت در قبال میزان ارزی که بنا هست دریافت بکنه از طرف خارجی متعهد میشه به دولت که این ارز رو به چرخه اقتصادی کشور برگردونه. خیلی کلاس بندی و مشخص شده و این روند طی این مدت زمان بارها تغییرات آیین‌نامه‌ای داشته، اما چارچوب کلیش به صورت قبلش هست. هر صادر کننده متعهد هست در زمان معین نسبت به رفع تعهد ارزی خودش اقدام بکنه. این مسئله اونجای اهمیت پیدا میکنه که صادر کنندهی که به تعهد خودش عمل نکنه، در واقع کارت بازرگانیش مسدود خواهد شد، متوقف خواهد شد فعالیتش و تبعات زیادی براش خواهد داشت.
درست. از همون بار اول مسدود میشه آقای نیکمهر یا نه بعد از چند بار تذکر و محدودیت هایی؟
در واقع ببینید، هر صادر کننده خودش میدونه که شرایط تعهدیش به چه صورت هست.
بله.
زمان رفع تعهد هم زمان مشخصیه. اینجا اعلام نمی کنیم به خاطر اینکه آیین‌نامه ها تغییرات زیاده،
متفاوت میشه. بله.
تمدیدها اتفاق میفته، زمانها مشخص میشه، اما چیزی که مسلم هست وقتی که صادر کننده میخواد جنسی رو به کشور خارجی ارسال بکنه، باید از پیش از انجام تبادلات مالی و حتی پیش از قیمت دادن در رابطه با این موضوع فکراشو کرده باشه.
درست.
چون آوردن ارز از مسیرهایی که دولت تایید میکنه، دولت میتونه رصد بکنه، کاری هست که بعضا سخت هم انجام میشه و خب صادر کننده های ما خیلی منتقد هستن به این سیاست. اما خب ما اینجا بحث چالشی در رابطه با سیاست های ارزی اینها نمیخوایم انجام بدیم. بیشتر موضوعمون این هست که صادر کننده ها چرا باید رعایت بکنن و چه کاری رو ازش خودداری بکنن. زمانی که صادرات اتفاق میفته در رابطه با موضوع کالا عرض میکنم، ما در گمرکات کشور نرخی رو داریم تحت عنوان نرخ پایه صادراتی. برای مثال وقتی شما میخواید یک کالایی مثل مثلا پسته رو صادر بکنید، به فرض مثال یک اون شورایی که در واقع تعیین کننده این موضوع هست مثلا میگه کیلوی 6.2 دلار نرخ پایه صادراتی پسته هست.
بله مسبب شده
سال هست. شما یک تنازی رو صادر کردید این ضریب اعمال میشه و شما متعهد به آوردن ارز معادل اون رقم تعهد ارزی هستید. رقم بر اساس میزان صادرات شما نیست مگر اینکه برید اظهار بکنید، برید شوراها سعی بکنید عدد صادراتیتون رو اثبات بکنید. اصل اتفاقی که به صورت روتین داره میفته به اصطلاح کتاژ صادراتی صادر میشه و صادر کننده به این روش هست. زمانی که صادر کننده ها میخوان رفع تعهد کنن، خب راحت ترین راهش این هست که ارزشون رو بیارن در سامانه نیما عرضه بکنن. خریداران مجازی که در سامانه نیما هستن میتونن ارز اونها رو در کشور در واقع مقصد بخرن، به اصطلاح حواله رو دریافت بکنن. نرخ ارز بر اساس نرخ مشخصی که اونجا وجود داره ارائه شده تعیین میشه در حساب رسمی صادر کننده و خریدار از ریال معادلش تبادل میشه و اسناد مالی کاملا شفاف و مشخص انجام میشه. یک روش این روش هست. یک روش این هست که شرکت صادر کننده یا شخص صادر کننده میره مجوز واردات در قبال صادرات رو میگیره. برای مثال یک شرکت تولیدی میخواد از ناحیه صادرات خودش مواد اولیه که نیاز داره رو وارد بکنه، میره مجوزها رو میگیره، در سامانه جامعه تجارت ثبت میکنه اطلاعات وارداتش رو، در محل مأخذ در واقع ارزی خودش ارز ناشی از صادرات رو وارد میکنه، اونجا اطلاعات کتاژ رو وارد میکنه و تعهد ارزش رفع میشه در واقع از ارز خودش برای واردات استفاده میکنه. در رابطه با موضوع این که با یک وارد کننده دیگر تبادل بشه، یعنی خارج از سامانه نیما، من به عنوان یک صادر کننده یک وارد کننده ای رو
با فرد دیگه ای با فرد دیگه ای وارد مبادله بشه.
ما یک نرخی رو توافق میکنیم برای نرخ ارزمون و طبق همون اصولی که عرض کردم خدمتتون از حسابهای رسمی بود معادل مبلغ ریالیش رو جابجا میکنیم، اسناد بانکی و مالی رو در واقع تهیه میکنیم، کارش رو انجام میدیم در بانک، یک بانک مشترک در واقع باید این کار رو بکنه، هم صادر کننده هم وارد کننده در اون بانک حساب داشته باشن، شعبه ارزی باشه، برن اقدام بکنن. البته ابتدا هم باید در سامانه جامعه تجارت وارد کننده شماره کتاژ صادر کننده رو وارد بکنه اطلاعاتش رو، بعد برن توی سیکل اداری و جابجایی ریالیش رو انجام بدن، در نهایت تعهد صادر کننده رفع میشه. ما خیلی تاکید میکنیم به صادر کننده ها که موضوع تعهد ارزی رو جدی بگیرن، چون بعضن احساس میشه که خب مثلا ممکنه بخشودگی هایی باشه، ممکنه در واقع سختگیری اتفاق نیفته، ولی در رابطه با موضوع تعهد ارزی در دوران تحریم دولت بسیار سختگیرانه و بسیار جدی بوده تا به امروز و صادر کننده هایی که این موضوع رو جدی نگرفتن واقعا دغدغه ذهنی و شرایط سختی رو داشتن، نهایتا هم مجبور به ایفای تعهدات شدن، ولی خب براشون بسیار این کار هزینه بر سخت شد. و من فکر میکنم که باید هر صادر کنندهی پیش از انجام فرایند صادراتی مطالعه کافی رو به این موضوع داشته باشه و با دید باز و جامع وارد موضوع صادرات.
بسیار عالی آقای دکتر ساجد نیکمهر عزیز، کارشناس محترم صادرات که با ما همراه بودین درباره تعهد ارزی امروز برای ما گفتین. یه سوالی که برای خودم پیش اومد مطرح بکنم، شاید شنونده‌های عزیزم بخوان بدونن و پاسخش رو از حضرت عالی بدونیم بهتر است. بحث نرخ پایه صادراتی که بهش اشاره داشتین آقای دکتر نیکمه، سالانه مشخص میشه از طرف وزارتخانه مشخصی یا نه یه کمیسیون مشخصی تعیین میشه و اینکه برای محصولات مختلف بر چه اساسی از چه فاکتور چه شاخصهایی رو باید داشته باشه و سالی یک بار بیشتر مشخص میشه، یعنی مثلا فصلی شاید مشخص بشه یا نه ابتدای هر سال هست؟
ببینید زمان مشخصی وجود نداره برای
یعنی یه قیمت شاید چندین سال بمونه؟
ببینید شورای تشکیل میشه برای هر موضوع کالایی با حضور گمرک، سازمان توسعه تجارت و سازمان‌های زیرفت و تشکل‌های مربوطه که روی این موضوع نظر میده و نهایتاً تصمیم گیری میکنه. در سالهای اخیر هم جا داره بگیم واقعا همکاری سازمان گمرک در این رابطه خیلی خوب بوده با بخش خصوصی و روی موضوع نرخ پایه صادراتی دقت شده. یک موضوعی بین حالا در واقع سیستم منافع ملی ما بهتر بگیم و موضوع صادرات وجود داره در این موضوع که بد نیست بهش اشاره کنیم. ببینید پایین بودن نرخ پایه صادراتی یک آفته از این نظر که ما صادراتمون ارزان فروشی میشه، یه وقتا رقابت های منفی ایجاد میشه، ما کالامون رو خیلی ارزون صادر میکنیم.
درست. از طرفی هم خیلی بالا بودنش هم بازار رو از دست میدیم.
وقتی هم که بالا باشه مشکل جایی پیش میاد که صادر کننده خب بخواد جنسش رو ارسال بکنه، تعهدی براش ایجاد میشه که بالاتر از نرخ فروششه و مسئله ایجاد میکنه. برای همین واقعا تعادل در این نرخ بسیار مهم.
بله همینطور.
نباید پایین باشه، نباید بالا باشه. در واقع کل موضوع تعهد ارزی موضوعی هست که مربوط به شرایط ارزی فعلی کشور ماست. امیدوار هستیم شرایط به گونه ای باشه که این موضوع رفت تعهد از دستور کار خارج بشه، ولی در حال حاضر که وجود داره و سیاست های ارزی این چنین در کشورمون اعمال میشه، باید صادر کننده ها هم موضوع منافع ملی رو ببینن.
بله.
هم موضوع تجارت شخصی رو و در رابطه با موضوع نرخ پایه صادراتیشون رو هم هر جایی که مسئله بر بخورن میتونن با سازمان گمرک، گمرک مربوطه خودشون یا سازمان ملی مکاتبات رو انجام بدن، درخواست بکنن که تجدید نظر بشه در اونجا شورای مربوطه بر اساس میزان دستور کارهایی که هست و شرایطی که وجود داره تشکیل جلسه میده و تشکیل.
درست. بسیار عالی. پس یه قیمت برای همین نرخ پایه صادراتی میتونه برای یک محصول چندین سال حتی باقی بمونه تا این شورا که متشکل از فرمودین نماینده گمرک
هست. نه معمولا به این شکل
هر سال تغییر میکنه.
به صورت طولانی بمونه، مگر اینکه واقعا مسئله باشه ذی‌نفعان بیان درخواست بکنن، شرکت ها صادر کننده ها تجدید نظر میشه. ولی واقعا اگر کسی معترض به نرخ پایه صادراتی نباشه، مثلا این از طرف جناح حاکمیت، این از طرف بخش خصوصی وجود نداشته باشه، خب طبیعتا اون نرخ ممکنه دوام طولانی داشته باشه. ولی ما نمونه یه چنین چیزی رو نداشتیم. معمولا نرخ های پایه صادراتی توی کالاهای اصلی بسیار تغییراتشون زیاد.
درسته. و نمایندگان بخش خصوصی هم توی این شورا حضور دارند؟
ببینید نمایندگان بخش خصوصی تصمیم گیر نیستند، اما تعاملی که بین دولت و بخش خصوصی هست نظرات بخش خصوصی بهش توجه ویژه‌ای میشه. یعنی تا به امروز ما شاهد این بودیم که گمرک همکاری خیلی خوبی داشته.
درود برسید. متشکرم. متشکرم از شما. انشالله روزهای آینده با حضرت عالی گفتگو بکنیم و بیشتر بیاموزیم درباره مطالبی که خیلی اهمیت داره در تبادلات و قراردادهایی که منعقد میشه و اون چیزی که باید از حوزه صادرات بیشتر مد نظر داشته باشیم. سپاسگزارم از شما آقای دکتر ساجد نیکمهر عزیز که در این بخش ما رو همراهی کردید.
ممنون از شما.
به خدا میسپارمتون. بدرود. خدا نگهدارتون.
موفقیت از آن کسانی است که هر روز برای بازار رقابت با انگیزه و دانش قابل ستایش ایده‌ای نو دارند. در خبر خوب.
خب ورودی خبر خوب رو شنیدیم. یه خبر خوب خدمتتون بگم، مرتبط هست با کارگران عزیز. این قشر زحمتکش، بیمه شدن کارگر از روز اول کار الزامی است. نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به اینکه بیمه شدن کارگر از روز اول کار الزامیه گفتند که حتی در دورانی که کارفرما مدت زمان آزمایشی برای آغاز کار رو در نظر میگیره، کارگر باید حقوق و مزایا و بیمه هم داشته باشه. طبق ماده 1 از قانون تأمین اجتماعی و قانون کار که یکی از مهمترین منابعیه که حقوق و تکالیف کارگران و کارفرمایان رو تشریح کرده و یکی از وظایف مهم سازمان تأمین اجتماعی انجام تعهدات موضوع قانون تأمین اجتماعی و حقوق کارگران هست. بسیار عالی، این خبر خوب رو شنیدیم، بریم یه بخشی رو بشنویم، باز هم با یه خبر خوب دیگه با شما همراه خواهم بود.
پرورش آبزیان با شیوه نو،
تکنیکی که اینجا استفاده میشه به نام تکنیک بدون تعویض آب یا بیوفلاک تکنولوژی هست.
این سیستم بروز و پیشرفته دنیاست.
آقای زارعین کارآفرین مهرزی با سازه‌های ارزان قیمت برنامه‌ریزی خوبی برای انجام کار پرورش آبزیان انجام داده.
سازه اطراف استخر ما میل گرده و داخلش هم از ژئوممبران ساخته شده که کاملا ضد آب و عمر مفید خیلی بالایی داره.
استفاده از این سیستم باعث شده علاوه بر صرفه‌جویی در مصرف آب، زمینه تولید ماهی بیشتر هم فراهم بشه.
ظرفیت هر استخر کوچکای ما حدوداً 18 تا 20 هزار لیتر 500 تا ماهی داخلش پرورش میده، ولی قابل ارتقا تا 1500 تا بچه ماهی در داخلش هست.
این سیستم در حد 99% فضای آب صرفه‌جویی داره.
از دیگر مزیت‌های این روش کاهش واردات نهاده‌های آبزیان هست.
در حقیقت ما با تولید غذای طبیعی در این تانک‌ها هزینه غذا رو در برای پرورش دهنده پایین میاریم.
پیش‌بینی میشه که انشالله با توجه به هزینه‌های کمی که داره برای اجرا و تولید بالا و بهره‌وری بالا، توسعه قابل ملاحظه‌ای داشته باشه انشاءالله.
در این روش پسماندهای غذایی، فضولات ماهی‌ها و مواد دفعی دیگر در آب تصفیه می‌شود و آب پس از هوادهی به استخرهای پرورش برمی‌گردد. سرمایه گذاری در صنعت پرورش ماهی گامی مؤثر در توسعه اقتصادی و فرار از اقتصاد تک محصولی است.
صنعت پرورش ماهی که انواع مختلفی داره، پرورش ماهی در قفس رو هم شامل میشه و همین تازگی‌ها یه برنامه رو در تابلوی صادرات اختصاص دادیم بهش. از اون کارهایی هستش که هم اشتغال آفرین هست، همین که هنوز بازارش اشبا نشده و هم این که میتونه بسیار سودآور باشه و حتی ارزآور اگر به صورت کلان بهش نگاه بکنیم. اما یه خبر خوب دیگه هم خدمتتون بگم، پالایش روزانه 100 هزار بشکه نفت ایران در پالایشگاه فراسرزمینی ال پالیتو. وزیر نفت از راه اندازی نخستین پالایشگاه فراسرزمینی به نام ال پالیتو در ونزوئلا و پالایش روزانه 100 هزار بشکه نفت خام میدانهای کشور در این پالایشگاه خبر داد. آقای جواد اوجی وزیر نفت در دومین روز همایش در مسیر تحول سوخت رسانی فناوری در خدمت تجربه که صبح امروز یک شنبه 24 مهر ماه در شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی ایران برگزار شد گفتند که این آرزوی دیرینه و 43 ساله‌ای بود که به همت همکارانم در شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی و پیگیری آقای سالاری مدیر عامل این شرکت در بخش فراسرزمینی تحقق یافت. نقطه آغاز این اقدام در ونزوئلا بود و با برنامه‌ریزی‌های انجام شده در دیگر نقاط هم ادامه خواهد داشت. بسیار عالی، این هم یک خبر خوب که با شما در میون گذاشتم. یکی از دوستان پیامک داده بود به 30036 37، پرسیده بودن که آقای مینایی آیا برنامه تابلوی واردات که البته امروز تابلوی صادرات بود بازپخش هم داره و چه ساعتی هست؟ حضورتون عرض بکنم که برنامه تابلوی واردات و صادرات که شنبه تا چهارشنبه میتونین از ساعت 16 تا حوالی ساعت 17 شنونده اون باشین تکرار نداره، اما میتونین این برنامه رو با مراجعه به وبسایت رادیو اقتصاد و آرشیو زمانی و جستجوی نام برنامه دریافت بکنید، مورد بازشنوایی قرار بدید. امیدوارم برنامه امروز هم مورد پسندتون قرار گرفته باشه. خود برنامه امروز رو میتونید علاوه بر رادیو اقتصاد از نرم افزار کاربردی ایران صدا هم دریافت بفرمایید. تا فردا ساعت 16 که باز هم با شما خواهیم بود در آخرین دوشنبه از مهر ماه سال 1401، به خدا می سلامتون. مهری نیست جز مهر ایران. بدرود.
حس خوشبختی همین جاست، تو همین چند تا وجب خاک، تو همین آب و هوای سبز و بارونی و نمناک. بودم، نمیخواستم زنده باشم، اگه ایرونی نبودم.
راه پیش رفت.
حالا انگیزه دولت‌های خارجی چیه؟ اونی که بنده احساس میکنم انگیزه اونها این است که احساس میکنن کشور در حال پیشرفت به سمت قدرت همه جانبه است. اینو نمیتونن تحمل کنن، این رو احساس میکنن، میبینن، میبینن که به حمد الله بعضی از گره های قدیمی در حال گشوده شدنه. البته کشور خیلی مشکل داره، بعضی از این مشکلات سالها برش گذشته، حرکت جدی وجود دارد برای برطرف کردن این مشکلات، برای گشودن این گره ها. حرکت به سمت پیشرفت رو میبینن، شتاب گرفته در کشور، این واقعیتی است. در همه بخش ها یه حرکت شتابنده ای رو انسان مشاهده میکنه، احساس میکنه. اینو اونا هم احساس میکنه، اونا نمیخوان این اتفاق بیفته. میبینن که کارخانه های نیمه تعطیل به کار افتاده، میبینن که دانش بنیان ها فعال شدن، میبینن که تولیدات پیشرفته در بعضی از بخش ها روز به روز خود رو داره نشان میده، میبینن که کارهایی داره انجام میگیره که میتوانه تهاجم تحریم را که تنها اسلحه دشمن فعلا تحریمه، میتوانه اون رو خونسا کنه. این رو مشاهده میکنن. برای اینکه این حرکت رو متوقف کنن نشستن برنامه‌ریزی کردن، برنامه‌ریزی کردن برای دانشگاه، برنامه‌ریزی کردن برای خیابان، برنامه ریزی کردن. دشمن برنامه ریزی کرده دانشگاه تعطیل بشه، نسل جوان سرگرم بشند، مسئولین کشور مسائل جدیدی براشون به وجود بیاد در شمال غرب کشور، در جنوب شرق کشور مسائلی براشون به وجود بیاد. اینا همه سرگرم کننده است، اینا کارهایی است که برای این داره ایجاد میشه و تحریک میشود که حرکت پیشرونده کشور رو متوقف کنن. البته اشتباه میکنن، هم در شمال غرب اشتباه میکنن، هم در جنوب شرق اشتباه میکنن. من در میان قوم بلوچ زندگی کردم، جزو اقوام وفادار عمیق به انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی هم. قوم کرد یکی از پیشرفته ترین اقوام ایرانی هم. علاقمند به میهنشون، علاقمند به اسلامشون، علاقمند به نظام اسلامیشون. نقشه اونا نخواهد گرفت، اما اونا زهر خودشون رو میریزن، کار خودشون رو میکنن. این نشان دهنده باطن دشمنان ماست.
رادیو اقتصاد، آینه غیرت ایرانی برای ساختن فردایی بهتر. غیرت ایرانی برای گسترش صادرات غیر نفتی و گذر از اقتصاد تک محصولی. رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98.
روح سحر در جان ما جاریست.
رادیو اقتصاد،
این روشنی پاداش بیداریست. صبح امید و فرصت پرواز.
رادیو اقتصاد،
این آسمان سرشار زیباییست، این آسمان سرشار زیباییست، سرشار زیبایی.
لطفاً درب را ببینید. www.payun.com پایون.
جهان ما جهان تعادله. شیرالات شودر برای رسیدن به نهایت تعادل از طبیعت الهام گرفته و جزئیات رو جوری کنار هم قرار داده که به کمال برسه. شیرالات شودر، نهایت تعادل بین اجزا.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
درخشش ستاره‌ای در صنعت کاشی و سرامیک. کاشی و سرامیک ستاره میبرد، هنر ایران کهن، تولید شایسته، توزیع گسترده. نشانی میبرد، کیلومتر 10 جاده میبرد یزد. تلفن 035-323-720-82-8. کاشی و سرامیک ستاره میبرد، هنر است ز خاک ستاره آوردن.
تلویزیون با کیفیت، جام جهانی با کیفیت، فروش ویژه تلویزیون بدون پیش پرداخت، بدون ضامن و با قیمت مصرف کننده در سرای بزرگ ایرانی. سرای ایرانی در شهرهای قم و اصفهان پذیرای قدمهای مهربان شماست. برای هر ایرانی یک تلویزیون. قم، سرای ایرانی. اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری. همه جای ایران سرای من است.
اوکساب، فراتر از یک آب، غنی شده با اکسیژن. اوکساب،
محصولات گرمایشی شرکت صنعتی شوفاشکار با نیم قرن سابقه، قلب تپنده هر خانه ایرانی. شوفاشکار، 50 سال گرم و ماندگار. شوفاشکار.
6 تا 24، 6 تا 24، 6 تا 24.
این 6 و 24 چیه هی میگی؟
هر جوری حساب میکنم میتونم بخرمش.
جالب تر شد. چیو میتونی بخری؟
فرش. فرش، فرش بهشتی یه عالمه اقساط با تنوع 6 تا 24 ماه داره، اونم بدون پیش پرداخت، با کلی تخفیفات باور نکردنی و ارسال رایگان. این دفعه دیگه دستمون برای خرید حسابی بازه.
جدی؟ خب چرا وایسادی؟
فرش بهشتی با تنوع اقساط 6 تا 24 ماه منتظر شماست. فرش بهشتی، یک نام و چند نشانی.
لومن یعنی چی؟
میزان روشنایی خارج شده از منبع نور در هر ثانیه. اصلا ولش کن، بگو نوریکس نگیره.
نوریکس، لومن نوریکس، لومن نوریکس، لومن نوریکس، لام نوریکس، لومن نوریکس، لومن نوریکس، لام.
لابهای نوریکس با لومن واقعی. تلفن 45390. نوریکس، مثل روز روشنه.
ببین اینی که گفتی قیمت های شهر فرش خوبه، یعنی قیمت رو تضمین میکنه؟
یک شهر پشت این ضمانت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
سلام، من اوژن هستم، نماینده ابزارهای بادی آروا. آروا ابزارهای بادی زیادی رو با قدرت‌های مختلف در اختیار شما قرار میده. اگه براتون در مورد هر کدوم از این دستگاه‌ها سوالی و مشکلی پیش اومد، با من تماس بگیرید. یادتون باشه زمان مثل باد می‌گذره و موفقیت یعنی کنترل زمان.
شماره تماس 021-61-672. آروا، ابزار موفقیت.
اوستا، این همونه که ترمزش نگرفته؟
گرفته، ولی میخ نگرفته.
گرفتی؟
گرفتم. پس بپر یه لنت بگیری.
چه لنتی بگیرم اوستا؟
یکی فرقی نداره جاده خشکه یا کیسه. ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.